أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در مشروعیت اوراق سلف بود که در بازار اولیه فعلا بحثش مطرح شد، که در بازار اولیه اصل انتشار اوراق سلف مشروعیت داره یا نه. این بحثش در جلسات قبل مطرح شد. رسیدیم به اینجا که در بازار ثانویه نقل انتقال اوراق سلف به دیگران وجه مشروعیت چیه؟ آیا وجهی داره یا نه؟ صوری را فرض کردیم. صورت اول این بود که آقای خریدار اوراق سلف این جنسی که از فروشنده طلبکار هست، حالا جنس هرچی بخواد باشد که به نحوه سلم و سلف طلبکار هست، این جنس را به نحوه سلم و سلف به دیگری بفروشد. این بحثش مفصل مطرح شد که آیا این مشروعیت داره یا نه. صورت دوم و فرض دوم بود که نه، بگیم به نحوه صورت به نحوه سلف نفروشه، بلکه به نحوه سول منتقل کنه، یعنی اون طلبی که داره از منتشر کننده اوراق سلف که دولت یا شرکت ها باشن، این طلبش را، این دینش را که طلب داره به نحو مصالحه و صلح به دیگر واگذار کنه. این هم بحثش در جلسه قبل مطرح شد. راهکار دوم و صورت دوم این بود. راهکار سوم یا صورت سوم که به نحو هبه معوضه بیاد طلب خود را به دیگر واگذار کنه. این آقای اوراق خریدار طلبی که از دولت داره یا شرکت، این را میبخشه به اون خریدار اوراق سلف ازشان در بازار ثانویه، و خریدار در به شرط این که در قبالش اون هم یه چیزی به این آقا هبه کنه، ببخشه. فرسون جنسی خریده، هم مثلا از دولت نف خریده، مثلا فرسون 100,000 بشکه نف خریده، بشکه مثلا 80 دلار. حالا در وسط کار که یک ساله خریده بوده، مثلا وسط کار حالا نیاز پولش داره، میخواد منتقل کنه این بشکه های نف 100,000 تایی را به شخص دیگری، اون شخص دیگر هم به نحو هبه، یعنی اون 100,000 بشکه که دولت طلب داره اون را هبه می کند به آقای خریدار در بازار ثانویه، اسمشون خریدار بذاریم، و اون خریدار یا منتقل شونده بود هم در قبالش مثلا به اندازه 100,000 بشکه مثلا 81 دلار، مثلا یا 80 دلار، فرق کنم این حساب بخونه، به اونو بهش میبخشه در قبال، اونم به شرط هبه معوضه. حالا هبه معوضه به نحوه شرط الهبه باشد، یعنی در مقال هبه کند، یا نه به شرطی که عوض داشته باشه بالاخره. خب این نسبت به جهتی که هبه به شرط هبه یا هبه به شرط تعویض، حالا هبه معوضه است که اقسام و صوری داره بالاخره. بس در اینجاست که آیا این نحو مشروعیت داره یا نه. این بس مبتنی بر دو جهته. یک جهت این که آیا هبه دین مشروع است یا مشروع نیست، و قبل از اون مهمتر اینه که آیا هبدر هبه شرط قبض هست یا نه. چرا؟ چون شرط قرض بودن چه بسا همون دلیل اون مسئله اول هم که باشه مطرح کردم، اونم باشد اینا که آیا چون اصل علمان بحث این میشه آیا هبه دین به دیگری، کسی که من از دین طلب دارم بیام طلبی که از دین دارم ببخشم به امر، آیا این هبه مشروعیت داره و صحیح هست یا باطل است؟ این مسئله اختلافی است بین فقها و بحث ما هم همینطور دیگه. ما میاییم اون آقای خریدار اوراق تلف بشکه هایی که از دولت طلب داره و از ذمه دولت هست یک سال دیگه تحویلش خواهد داد، اینها را میفروشه، این میبخشه به کی؟ به کسی دیگری، منتها به شرط اونم هبه دیگر یا به شرط تحویل خورده. آیا این هبه مشروعیت داره یا باطل است؟ این اختلاف است. مثلا محقق هلی رضوان الله علیه قائل چیه؟ به این که این باطل است و صحیح نیست، بلکه ادعای اجماع هم بر مسئله شده که در اینجا بگیم که حالا نگیم اجماعی، حداقل مشهور ادعای مشهور شده. مثلا مرحوم صاحب جواهر فرمایید که الاشهر بر المشهور، که مشهور اینه که چون محقق دربیلی مثلا محقق هلدی رضوان الله علیه دیگه الان اشبه فرموده، معلومه که اقوال مختلف هم داشته مخالف هم داشته دیگه، ولی مرحوم صاحب جواهر فرمایید که اشهر بر المشهور همین است که بگیم هبه به دین به دیگری به غیر شخصی که بدهکار است به کسی دیگر، این صحیح نیست و باطل است. نه خب این بس در این که حالا این گفته شده باطله، وجهش چیه؟ دلیلش چیه؟ ممکنه ادله بطلانش یکیش این باشه که اصلا در هبه قبض شرط است، اینطور اصطلاح کرده خود مرحوم محقق هلی هم به هم اصطلاح کرده، در هبه قبض شرط است و در دین قبض محقق نمیشه، استدلالش اینه دیگه که فرموده که لو وهب ما فی الذمه فان کانت لغیر من علیه الحق لم یصح علی الاشبه لانها مشروطه بالقبض، چون مشروطه به قبض است پبه و در اینجا در دین و در قبض محقق نمیشه، بنابراین باطل است. خب پس برگشتیم مثلا در واقع میگه به یه معنای آلگر بعدم روایت هم داره، حالا بحثش رو خواهیم کن که در مقابلش روایت هم داره. برگشتیم مثلا در واقع به این که آیا در هبه شرط قبض مشروط هست یا شرط هست یا شرط نیست. اگر قبض شرط باشد، هبه ای که قبض درش محقق نشه اون هبه نیست و باطل است. نام خب در اصل این که شرطیت قبض به چه نحوه است، خب این ادعای اجماع برش شده که گفتن که در هبه قبض شرطه، اگر قبض نشه این هبه باطل است. مثلا مرحوم صاحب جواهر در ظاهره اینطوری در بحثش داره که ادعای اجماع کرده، حالا اگر پیدا کنم مثلا عبارتشم را، حالا عبارت را حالا پیدا نکردم، برای که اونطوری که قبلا نیاکده بودم ایشان دعوی اجماع برای مثلا کرده که در صحت ها بر پیدا شدم. فرموده که ولا حکم للهبه من ملک و غیره ما لم یقبل، که لم یقبض الموهوب علی ما هو المعروف من مذهب الاصحاب کما فی جام المقاصد و علیه المتأخرون الا الفاضل مختلف. بعد تا میاد میگه که میفرمایه که المشهور فی محکل ایزهان نافه بله علی تذکره قال لا یحصل ملک بدونهی اند علماء اینا اجمع در ایزهان علیه اجمال امامیه و نص الائمه و نهج و در نهج الحق داره که ذهبت علیه الامامیه. خب بنابراین مرحوم علامه هلی طبق نقص آف جواهر در تذکره اینطوریه که لا یحصل ملک بدون قبض اند علماء اینا اجمع. ایزهان نافه هم که در شرحش گفته که علیه اجماع الامامیه. خب ادعای اجماع شده برای اینکه آقا قبض شرط است. که چرا بس از متأخرین بعضی ها مخالفت کردن گفتن که نه قبض شرط نیست اینا در صحت اینا. خب این یک دلیل برای اینکه چیه؟ برای اینکه قبض اگر نباشد، اگر قبض نباشد هبه محقق نمیشستن، باطل است اینا. اشکالی که بر این دلیل وارد است این که اولا این که بیاییم قبض شرط است و دلیل من اجماع باشد، اجماع در اینجا تحصیلش واقعا اگر نگم محال است خیلی مشکل تحصیل اجماع. اگر نقل اجماع باشد، نقل اجماع هم که حجت نیست، یعنی اجماع منقول حجت نیست اولا. و ثانیا این که این اجماع بر فرضم اجماع معقول حجت باشد، این اجماع ممکن مدلک داشته باشه، مدلکی باشد لااقل، یعنی احتمال اگر نگیم قطعا مدلکی این اجماع، و لااقل هم این احتماله که مدلکی باشد، که مدلکش هم بعدا عرض خواهم کرد که روایت است و یا اساس الفساد است امثال اینها. این دو ثانیم. ثالثاً اصلاً در اینجا آیا این اجماع اجماع بر بطلان است یا اجماع بر عدم لزوم است؟ مثلا از خلاف خود هم صاحب جواهر نقل می‌کند، از خلاف از شیخ طوزی مطلبه فرموده که لا تلزم الا بالقبض علیه، اصطلاح کرده که دلیلنا اجمال فرقه لا تلزم الا بالقبض، یعنی هبه لزومش با قبض است. اجماع اجمال برای این کرده، یعنی بدون اون صحیح است، مثل لازم نیست. و اگر پس برای ممکن است اصلا این اجماعی که ادعا شده است اجماع بر اصل یعنی فتاوای فقها ها درباره لزوم بوده، خب برداشت بعضیا خیال کردن درباره صحت است اینا. خب نتیجه میشه که اصل بر فرضم اجماع باشد و حجت باشد موشن نیست معقد اجماع چیه. معقد اجماع آیا صحت و مشروعیت هبه است بدون قبض، یا نه لزوم هبه است بعد از صحت و مشروعیت. بنابراین بازم نمیشه تمسک کرد به این دلیل برای بطلان هبه و اشتراط بدون قبض و اشتراط قبض در صحت هبه. این هم اشکال دیگری که بر مسئله هست. این سال اشکال شعاره بینه که آقا این شرطیت قبض علی فرض اینکه لازم باشد و ثابت بشه که حتما قبض شرطه، آیا این شرطیت در مطلق الهبه است یا فی الجمله است؟ آیا شرطیت قبض حتی در هبه کلی هم در هبه مافز ذمه هم این نحوه است که اونجا هم قبل شرطه یا نه در هبه اعیان اینچنین است. در هبه اگر گفتیم که در هبه اعیان قبل شرطه اما در هبه دین دویون همسال اینها محصابت نیست اجماع، بنابراین توسط اجماع نمیشه یاد برای بطلان هبه دین. و الان معقد اجماع ما اطلاع که نداره، ما که نمیدون فتاوای فقها دقیقا چی بوده، آیا نقل اجماع، آیا اجماع منقول که در جهت آیا بر اساس اطلاع بوده یا نفر جمله مخصوصان بوده. ولذا مرحوم شاب جواهر بازم در اینجا مطلبی را تصحیح نقل میکنه که ایشان فرموده که الهبه و الهدیه و صدقه لا یملک و المتحب و المهدی علیه یا مهدایله و المتصدق علیه به نفس الایجاب و القبول اذا کان اینن الا بالقبض. در همون مطلبی که از تذکره خوندم قبلش اینطوریه و بدون لا یصل ملک عند علما اینا قبلش اینطور داره که اذا کان اینن الا بالقبض، یعنی اون جایی که هبه این باشد بدون قبض صحیح نیست نه و لا یصل ملک عند علما نجمه. اما اون جایی که دین باشه چی؟ اونجا تا اجماع نکرده علامه حلی، حتی تصریح کرده استن و بدونی رایت رو بکنه این در علماء نجمه فرمودی اداره پشتش گفته نام. پس این بدونی لایی از علماء که این در علماء نجمه خب ظاهره چنین که بگیم برمود تو همون در اونجایی که هبه این باشد، اما هبه دین باشد اونجا تا اجماع نکرده، حتی لاقل که مجمل احتمال داشت که قرینه باشه برای نام. اول فهمیده شرط شده مشروع کرده ایزا کانه اینم الا بالقبض، اینم یک اشکال دیگری. پس در بحث ما که دینه دین اجماع وجود نداره و یا لاقل مشکوک نه، اینم یک جواب دیگری از اینکه بگیم در اینجا در بحث سلف هبه کردن اون عینی اون دمهی که در طلبی که داره اجماع شاملون نمیشه و اون باطل نمیشه، یعنی دلیل بر بطلان نداریم. جواب بعدی که از این مرتبه از این دلیل داده میشه که خب شما ادعا کردید که بر اشتراط قبض در صحت و به اجماع، خب بر فرض ما ثابت باشه آقا اصلا اجماع حجت قبول، آقا جا همه اینا قبول. خب هبه دین باطل نمیشه، یعنی هبه دین باطل میشه، هبه دین معلق است تا بر به قبض، هر وقت قبض کرد خب هبه مالک میشه دیگه، تا چرا قبض نکرده هبه که باطل میشه، معلق است دیگه، هبه مشروط هست. نیفته اینکه پشتن صورم باید قبض شکی، فوریت در قبض شرط نیست، هبه مشروط است صحتش و مشروعیتش به قبض کردن، فورا نه فوریش ثابت نیست. هبه بدون در اجماع ما که نبود که اتمن فورا من قبض شد، گفتن که چیه؟ فبدون لا یحصل ملک، بدون قبض ملک حاصل نمیشه، باید قبض بشه. خب حالا الان آقا میفروشه و بعد از در سر وقت چیکار میکنه؟ خب آقا به تحویل میگیره قبضش میکنه دیگه، وقتی که تحویل گرفت و قبضش کرد خب هبه محق صحیح میشه، باید مالک میشه دیگه، بس باطل نمیشه نهایتا، معلق میشه. نه اینکه بگیم که در اینجا باطل است رو و مشروط است به اینکه حتما باید صحتش مشروطه، نه حصول میشه مشروطه بعدش صحیح بیست صحیح در اینجا هبه صحیح معلقاً صحیح است، معلقاً یعنی متوقف از حصول ملک در اینجا، نه اینکه هبه باطل باشه. اینم یک جواب از این دلیل. بنابراین با توجه به ادله اجماع در اینجا کارایی نداره و نمیتونه اشکال ایجاد کنه. این دلیل اول بر اینکه در صحت هبه قبل شرط است که اجماع باشه و این اشکالاتی که برای این دلیل وارد بود. دلیل دوم این که میشه اقامه کرد برای این که کمان که بلوان مدرک حتی اجماع باشد یا حتی همین احتمال باشه مدرکش همین باشد، روایت است. در روایت روایت ابوبصیر است. حالا خدمت علمون در روایت ابوبصیر در بیارم روایت شد انشاءالله. بله، در کتاب الهبات مرحوم صاحب بصره روایت نقل کرده، باب چهارم حدیث هفتم روایت ابوبصیر است. و عنه یعنی محمد بن حسن به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الهبت لا تکون ابدا هبتا حتی یقبضها یا حتی یقبضها. این روایت را صاحب بصره در اینجا سند را به این نقل کرده، ولی زیرش را در کتاب الوصایا خدای خدمت عرض کنم بله در کتاب الوصایا باب 23 حدیث دوم در سند یه تفاوتی هست. حالا عرض میکنم خدمتتون اون اینه، حدیث دوم اینطوریه و به اسناد محمد بن صدوق به اسناده عن ربعی عن الفضل بن یسار عن ابی عبدالله هم یه روایت نقل کند. بعد در زیرش میذاره که برواه الکلینی برواه الشیخ به اسناد محمد یعقوب و به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمران عن عباس بن عامر عن ابان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله سلام مثله، که زید روایت را جناح کرده است. خب کل روایت نیست، زید شه. خب در اینجا بسنه که آیا عباس موسی بن عمران هست یا موسی بن عمر هست. در یه جا موسی بن عمر نقل کرده امام صاحب بصیر و در یه جا همین سند را به عنوان موسی بن عمران نقل کرده. ظاهرن موسی بن عمر صحیح باشه و موسی بن عمران غلط باشه. در روایات دیگه هم که را مروی عنه محمد بن یحیی موسی بن عمر است نه موسی بن عمران، و علی ظاهر در اون جای دوم اشتباه شده، بالاخره اشتباهی رخ داده و صحیحش همون موسی بن عمر است. اگر موسی بن عمران باشد بود، حالا تو اونم عرض می‌کنم که کی هست اینا، آیا مشهور است مشهور نیست، بعداً بررسی می‌کنیم. این روایت از سلسله دلالت و سند قابل بررسی است. در سلسله سند اینطوریه، مرحوم شیخ به طریق خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی روایت نقل می‌کند. طریق شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی طریق صحیحیه، در جای خودش بررسی شده و مخصوصا در فهرست طریق صحیح علایی داره. محمد بن یحیی خودش ثقه است. عباس بن عامر هم که خب از اجلا و شیوخ امامیه است و ثقه است. بعدش هم ابان بن عثمانه. ابان عثمان هم که ابان یعنی مراد ابان عثمان است، اونم از اجلا و ثقاته. فقط یه اختلافی هست در این که آیا ناوسی بوده یا ناوسی نبوده که مرتبه بینیم موسته ها غیر موسته ها بشون وقت. انا ابی بصیرم که ابی بصیرم یا یحیی است یا لیس است، اونم از این جهت مشکل نداره. تنها مشکل ما در روایت موسی بن عمر است که راوی از عباس بن عامر و مروی عنه محمد بن احمد یحیی است. موسی بن عمر مردد بین چند نفر است. یکیش موسی بن عمر بغدادی هست یکی موسی بن عمر بن بزی است و یکی هم موسی بن عمر بن یزید است. یا تقریبا صیغه هم شده درشنا. خب الان مرتبه به این سه نفر حتی اقلش، موسی بن عمر بغدادی، موسی بن عمر بزی و موسی بن عمر بن یزید. آیا اگر مرتد به سرا شد، اگر هر سه ثقه باشن، خب این روایت هم صحیح است یا موثق است و به نحو جات کلده بگیم معتبر است. اما اگر مرتد به ثقه و غیر ثقه باشن، یه مشکل ایجاد میشه. موسی بن عمر بغدادی که راویش هم محمد بن یحیی است، در بقرینه اگر نگیم همین است بقرینه راوی، لااقل محتمل است دیگه. یعنی در روایات دیگر محمد بن یحیی مروی عنهش موسی بن عمر بغدادی آمده که در معجم الرجال آقای خویی هم این مطلب مطرح است. اشاره محمد مطلب را فرموده. حالا من از معجم خدمتتون عرض کنم، ایشان در موسی بن عمر بن بغدادی اینطور فرموده: روا عن ابن سنان، موسی بن عمر بغدادی روا عن ابن سنان و روا الصدوق به سند صحیح عن محمد ابن احمد ابن یحیی عنه. یعنی موسی بن عمر بغدادی، محمد بن یحیی که هم در بحث ما همینطوریه، از اون روایت نقل کرده است. بنابراین یک احتمال داره که احتمال قوی که در اینجا مراد همین باشد، موسی بن عمر بغدادی باشد. منتها اگر موسی بن عمر بغدادی باشد، توثیق خاصی نداره الا که بعض وجوه عامت هم اصلا کنیم، چون روا موسی بن عمر بغدادی در کتب رجالی هم مطرح نشده است اصلا به عنوان موسی بن عمر بغدادی. فقط این در اماری مرحوم صدوق آمده، محمد بن احمد یحیی از موسی بن عمر بغدادی تا آخر. حالا اگر موسی بن عمر باشه بین نهم میشه، توصیه خاصی نداره. تنها وجهی که میشه براش اقامه کرد، حالا حداقل یالا بگیم دیده، همونه که مرحوم وحید بهبهانی شرحش کرده که ایشان فرموده که مرحوم صدوق این روایت را رو چه فرموده، هم در امالی هست هم در عیون هست، اون اخبار هم هست، در عیون و امالی روایت را محمد ابن احمد از مرحوم صدوق از محمد ابن احمد یحیی نقل کرده است. خب مرحوم صدوق به تبع ابن ولید در از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی اتی زیادی را در مروی انهای محمد ابن یحیی استثنا کرده، فرموده فلان روایت فلان روایت از فلان کس از فلان کس از فلان کس، اینها من را نقل نمی کنم. اما در میان اون استثنا شده ها روایتی که محمد ابن احمد یحیی از موسی بن عمر نقل کرده باشه استثنا نشده است. یعنی میشه داخل در مستثنامین میشه. روایات محمد ابن احمد یحیی از موسی بن عمر بغدادی جزء مستثنامین هاییست که مرحوم صدوق به تبع استادش برام ابن ولید اینا نقل کردن. وقتی نقل کردن نتیجه میشه که مستثنامین علال مبنای اونایی که میگن که مستثنامین های ابن ولید و محمد صدوق اینا ثقاتن از کتاب محمد محمد یحیاد از روایتیشان، خب میشه موسی بن عمر بغدادی طبق این مبنا ثقه میشه نتیجه تن. منتها این مبنا مبنای باطلیه، من استثنای ابن ولید و محمد صدوق به تبعیشان دلیل بر ضعف مستثناها نیست اولا، و ثانیا دلیل بر وساقت مستثنامین نیست. این تفسیرش در جای خودش بررسی شده و حالا اینجا باید اشاره میکنیم. پس موسی بن عمر بغدادی توثیق نداره و در اینجا هم احتمال داره قویاً نگه نگه معیناً موسی بن عمر بغدادی است. این یک احتمال. نفر دومی که محتمل است موسی بن عمر بن بزی است. البته اگر موسی بن عمر بن بزی باشد این توصیف داره. مرحوم نجاشی فرموده موسی بن عمر بن بزی مولا المنصور ثقتون کوفی له کتابون، از این جهت مشکل نداره. بنابراین اگر موسی بن عمر بن بزی باشه، مرحوم شیخ هم در رجالش در اصحاب امام جواد فرموده موسی بن عمر بن بزی ثقتون، البته مشهور در جای دیگه متعرض شده، منتها در اونجا در اصحاب امام جواد علیه السلام توثیق شده و الا در اصحاب امام حاضر علیه السلام هم متعرض شده، در فهرست هم متعرض شده، منتها در فهرست توضیح بونه گلمان موسی بن عمر مطلق آورده. خب موسی بن عمر بن بزی ثقتون در اصحاب جواد علیه السلام، پس موسی بن عمر بزی ثقه میشه، ولیکن این صرفا احتمال داره که اینجا مراد اون باشه و حتی احتمالش هم مراد ضعیف. چرا؟ چون در روایات موسی بن عمر بن بزی جای باشه که راویش در حتی در کتب اربعه که راویش محمد ابن احمد بن یحیی باشد و مروی عنهش ابان باشد ثابت نشده، پیدا نشده. بنابراین از این جهت هم این فرهم صرفا وقتی صرفا احتمالی فقط. نفر سوم موسی بن عمر بن یزید صیقل است. موسی بن عمر بن یزید صیقل یا موسی بن عمر بن یزید بن زبیان صیقل است بشه بگیم، اینم احتمال داره در اینجا مطرح باشد بنا یک احتمالی، ولی این هم توصیه خاص نداره. مرحوم نجاشی متعرض شده و مرحوم شیخ هم متعرض شده، هر دو دو بزرگوار در رجالش و در فهرست مطرحش کردن، در رجال نجاشی و در فهرست مرحوم شیخ موسی بن عمر بن یزید صیقل مطرح هست، ولیکن توصیل نکردن. الا اینکه کسی بیاد بیاد توصیلشان هم با وجود عامه مثلا درست کنیم، و الا از نظر توصیل خاصی وجود نداره. مثلا بگیم در کافی مثلا موسی بن عمر بن صیقل آمده، مثلا عنوان موسی بن عمر صیقل بطرح شده مثلا در کافی. خب بگیم همین موسی بن عمر بن عمر صیقل در کافی آمده، وقوعش در کافی دلیل بر وثاقت میشه که قبلا مبناش عرض کردیم، دو مبنا هست. خب وقتی دو مبنا شد، یک مبناش این که از باب شهادت در مقدمه هست، یک مبناش این که حاجی نوری مطرح کردن که مرحوم کلینی اوثق الناس، از اون باب که قبلا مطرحش کردیم. بنابراین محمد موسی بن عمر بن یزید زبیان، حالا بس، حالا همون بصری باشد یا بصری هم جدا باشد و بصری دیگری یاره جزو بلند بعید نیست، همون بصری باشد، یعنی اون محمد موسی بن عمر بن یزید بصری بگیم یا متحد است با همون موسی بن عمر بن یزید زبیان. خب اگر در متحد دانستیم، خب حالا معلوم شد بصری بودن آقا. پس اما موسی بن عمر یزید اصلا توصیق نداره، الا هم وقتی که بعد وجود عامه کنه ناتمام هستن. اما اساسی که اینا در اینجا آیا محتمل است باشه یا نباشد، به عنوان موسی بن عمر بن یزید بن زبیان یا موسی بن عمر بن یزید صیقل راویش محمد بن یحیی باشه نداره، ولی به عنوان موسی بن عمر بن یزید راویش محمد بن یحیی آمده است. خب بنابراین احتمال قوی داره که حالا موسی بن عمر بن یزید همه صیقل باشد، پس این هم محتمل هست. یعنی عنوان موسی بن عمر بن یزید دار، نه موسی بن عمر بن یزید صیقل، که اگر متحد باشن پس این هم محتمل است. طبق روایتی که محمد بن احمد یحیی از موسی بن عمر بن یزید نقل کرده، در اینجا این ابن یزید باشد، پس موسی بن عمر بن یزید هم مروی عنه چی میشه و محمد بن یحیی بشه و دو تا شد مروی عنه میشن. موسی بن عمر بغدادی و موسی بن عمر بن یزید که حالا بصری هست یا غیر بصری هست رفت بیاریه. خب من که بگه کسی بگه آب موسی بن عمر بغدادی هم موسی بن عمر بن یزیده مثلا اون یه اشکال دیگر میشه وقتیه. الان فرض سه نفرم باشن، این دو نفرشان راویشان محمد بن احمد یحیاست، محتمله که دو باشه و در این حال هیچ کدام چه توصیه ندارم. اونی که توصیه داره اصلا راویش محمد بن احمد یحیا نیست اصلا، بنابراین مرتبط میشه بین ثقه و غیر ثقه اگر نگیم معین است در غیر ثقه. پس روایت ما از این جهت دچار مشکل میشه و روایت توجیهات میفته و نه موثق است و نه صحیحه. پس اصل سند روایت ناتمام است. تمسک کردن به روایت برای اشتراط قبض در صحت هبه ناتمام است. یعنی چرا دلالت تمام است؟ قال الهبت لا تکون ابدا هبتا حتی یقبض حتی یقبضها. هبه هبه نیست هیچ وشی تا اینکه قبض شده. یعنی اگه قبض شد هبه میشه، اگه قبض نکنه هبه نمیشه. پس شرط است به این معنا، منتها این معناش بازم این نیست که اگر همون فورا ماد قبض بشه یا به طرف فرسون هبه ای دل محقق نمیشه، بشروطه به قبض است. یعنی وقتی قبض شد هبه میشه. حالا هر وقت قبض شده، یه سال دیگه، دو سال دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، نه فوریه درش نخوابیده. خب بس بنابراین دلیل دوم هم که بگیم که روایت باشه که دلیل بر اشتراط قبض باشه، از این جهت مخدوش است و ناتمام است. این نسبت این روایت ولعل مردک فقها هم مثلا همین باشه. خب این یه جهتیه. پس بنابراین یک احتمال این دلالت در اینجا تام و تمام است. فقط اصلا تام و تمام بودن به این معنی که یعنی تا چندی که قرض محقق نشه هبه محقق نمیشه، اما معنیش بطلان نیست. با تعلیق و موقوف بودن هم میسازه. یک احتمال داره که نه اصلا میگیم در اینجا اینا اصلا این روایت نمیخواد بگه که هبه موقوف از صحتش، نه میگه الهبتو لا تکون ابدا هبتن. اون ابدا را میتونه معنا کنیم، یعنی هبه برای همیشه هبه نمیشه مگر با قبض. یعنی اگر قبض شد برای همیشه هبه میشه. یعنی چی؟ یعنی قابل رجوع نیست، قابل ارجاع نیست. اما قبض نشه نه، اینطور نیست که این دیگه برای همیشه هبه باشه، میتونه چند روزی به هم بزنه فسخش کنه. اگر اینطور معنا کنیم دیگه دلیل بر اشتراطی بر صحت هم نمیشه. حتی با اون معنا گفتیم که موقوف باشه صحتش بر اون، حتی به هم موقوف هم نیست، بلکه لزومش که تکون ابدا هبتا برای همیشه بباشد. این هم یک احتمالی در روایت. بنابراین اساسی دلالت هم اگر این را احتمال اوهلای بدیم در روایت، روایت مجمل میشه. اگر بگیم ظاهر داره که یه چی دیگه دلیل برای اشتراط قبض نمیشه در صحت و مشروعیت هبه، این هم یک دلیل دوم برای اشتراط قبض در صحت. دلیل سوم قبولیم آقا، حالا اجماع بذارم کنار، روایت هم بذارم کنار، خب ما شک داریم آیا هبه‌ای که بدون قبض باشه مفید ملکیت هست یا نیست؟ به مجرد اینکه هبه کردیم آیا ملکیت حاصل میشه نمیشه؟ خب شک داریم دیگه. اصف الفتا جاریه میما قبل از اینکه وهب تو بگی این ملک از در ملک واهب بوده، بعد از وهب تو گفتن آیا و قبل از گفتن مستحب آیا از ملکیت او خارج شد و در ملک موهوب له داخل شد یا نه؟ استصحاب عدم خروج از ملکیت واهب یا تغییر بقا ملکیت واهب و عدم ملکیت مهوله. تو تا استصحاب اون استصحاب عدم ملکیتش را قبلا مالک نبود حالا مالک نیست، این هم استصحاب بقا ملکیت را قبلا مالک بود حالا مالک است. نتیجه فساد هبه است و عدم تحقق هبه در برای دو شخص بین هما. خب این هم روشنه که این اولا این دلیل مبتنی برای اینه که ما دلیل و صحت نداشته باشیم. اگر دلیلی بر صحت هبه ما داشته باشیم بدون قبض یه نوبت به این نمیرسه. این اولا. و ثانیا این استصحاب در شواهد حکمیه است. البته در مشهور آیان قائلن که استصحاب در شواهد حکمیه جاری است. و خب اینجا میشه که استصحاب بکنن و مبنای آقایان بر اصل فساد و همینه دیگر در معاملات. اینجا همینطوره دیگه. استصحاب ملکیت و عدم ملکیت جاری میشه. منتها اگر کسی منکر استصحاب در شواهد حکمیه بشه که علت تحقیق هم همینطور هست، خب استصحاب این استصحاب جاری نیست. بنابراین واسه این دلیل هم نهایت مبتنی که دلیل بر صحت نداشته باشیم، اما اگر بر صحت داشتیم این دلیل اصل است و اصل دلیل است حیث لا دلیل دلیلش داده نباشد. و در اینجا ممکن ما عدل دلیل رقابت کنیم کما اینکه این کار خواهیم کرد بر عدم اشتراط قبض در صحت هبه. خب بنابراین اون اجماع ممکن ملکش یکی از دو تا باشد، یا روایت باشد یا همین اساس الفساد و استصحاب باشد و بر اساس اینها فتوا داده باشند. نه اجماع حجته و نه اون روایت حجته و نه این اساس الفساد در اینجا دلیل دوام میکند. پس دلیل بر بطلان ثابت نشد. در قبالش ادله عدم اشتراط روایات متعددی هست که شاید بشه از اینها استفاده کرد عدم اشتراط را. روایت اول و تعبیر اصیل است که الان در کتاب هبات مرحوم صاحب وسائل این روایت را نقل فرمودن در باب چهارم حدیث چهارم اینطوریه و به اسنادهی، یعنی مرحوم شیخ به اسنادش از حسین سعید ان یوسف بن عبدالرحمن ان ابی المغرا یا ابی المعزا ان ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام الهبت جایزتون قبضت اولم تقبض قسمت اولم تقسم و النحل یا و النحل برسن لا یجوز حتی تقبض و اینما اراد الناس ذلک فاخطأوا. بعد بفهمه که برواه صدو فی معان اخبار ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان یعقوب یزید ان محمد ابن ابی عمر ان ابی المغرا ان ابی جعفر السلام. در نقل شیخ ان ابی عبدالله السلام بود که یعنی ابی المغرا از ابو بصیر عنوان کرد، ابو بصیر از امام صادق السلام، ولی در نقل معان اخبار مرحوم صدو ابی المغرا ان ابی جعفر السلام اصلا. خب این روایت سندش خوبه، مشکل نداره. طریق مرحوم صدوق که روشن و واضح هست، طریق مرحوم شیخ هم طریق مرحوم شیخ به یوسف عبدالرحمن علی تحقیق علی مبنا صحیح هست. راویاشان سه تا راوی داره، یکی بامری ساز، یکی اسفار مرار یا مرار است، یکی صاحب سندیه، که اینا بر طبق مبانی عامه وجود عامه توصیح شده است. اینا خلاصه بیه نوی بعدش هم دوست عبدالرحمن ابو المغرا هم ثقه است، ابو بصیر هم ثقه است. بنابراین مشکل در روایت نداریم ما. روایت اینه الهبت جایزتون قبض دولت تقبض، هبه جایز است یعنی عقد لازم نیست، قبض شده باشد قبض داشته باشد. خب یعنی مفروض عمل گرفته که هبه ای که قبض نشده این هبه است و جایز است، نه اینکه بسید نه هبه نیست قوم لم تقبل باشه میگیم هبه نیست، اما تقبل قوبزت باشه هبه است. نه میفرماید که قرض بشه یا قرض باشه در هر صورت هبه است، هبه این جایزه هم از اوتا هبه لازم نیست. روایت از حیث دلالت و سند ظاهرا مشکل نداره، بنابراین یدل بر عدم اشتراط قبل در صحت هبه. منطقه عقد جایز فرماید هبه عقد جایز است. خب این کار فعلا بر نداره ما عقد جایز باشه، عقد جایز باشد فعلا مخونه. اصل این که آیا قبل شرط است در مشروعیت یا مشروع شرط نیست، نه بس از این جهت مشکلی نیست. روایت بعدی، حالا با توجه به اینکه برخی از روایات سندم مشکل ندارن، حالا نیاز ندارم همه روایات را از سند بررسی کنیم. روایت بعدی روایت ابو مریم است، در همون باب چهارم حدیث دوم. این تو تعبیر داره که محمد بن حسن به اسناد حسین سعید ان فضاله ان ابان ان ابی مریم، این روایت هم مشتری نداره. قال اذا تصدق الرجل بصدقه او هبه قبلها صاحبها او لم يقبضها علمت او لم تعلم فهي جائزه، یا علمت او لم تعلم فهي جائزه. کسی صدقه بده یا هبه انجام بده صاحبش رو قبض نکنه، این جایزه است. حالا جایزه رو برنامه این که نافذ است یا نه عقد لازم نیست. حالا این حلقه، حالا اون در روایت قبلی همینطور جایز برنامه نفوذ است، این صحیح است. معناش اینه ببینیم معنی باشی جایزتون یعنی نافذ است، صحیح هست، در نه که لازم نیست، عقد جایز است. نه به این معنی باشه یعنی میگه آقای هبه قبضم نباشه صحیح هست، در تقبل همینطور قبضت رو لم تقبل جایزتون یعنی صحیح هست، نافذ است. یعنی حتی به این معنی میگه نه میگیم نه لازم نیست، نه صحیح هست، بس صحت هست، منافقت با لزوم نداشته باشه وقتیه. خب این روایت البته مرحوم کلینی این روایت ابو مریم را مرحوم شیخ از راوی دیگه نقل کرده بدون لفظ نشتوه کرده، مرحوم کلینی نه، مرحوم شیخ مرحوم کلینی، مرحوم شیخ فرموده یعنی تردی دیگه اینطوری فرموده به اسنادی ان حسین سعید ان فضاله ان ابان ان عبدالرحمن سیابه ان ابی عبدالرحمن مثلهو، یعنی روایت عبدالرحمن سیابه هم مثل همین متنش، ولی مرحوم کلینی اینطور فرموده در روایتش روایت معب مریم ان حمید بن زیاد ان حسن محمد سماعه ان غیر واحد ان ابان، منتها متنش اینطور بوده تا آخر اذا تصدق الرجل صدقه قبضها صاحبها اولم تقبضها تا آخر، هبه نداره، لفظ هبه نداره. در نقل صاحب مرحوم شیخ چه به نحو عبدالرحمن سیابه ناراوش باشد چه ابو مریم باشد در هر دو نقل هبه داره، اما مرحوم کلینی در نقل ابو مریم در کافی لفظ هبه نداره و ترک قوله او هبه. اگر اینطور باشه مرتب باشه این روایت بین وجود هبه و عدم وجود هبه دوران هم بین زیاد نقیصه باشد، آیا مرحوم شیخ اشتباه کرده اضافه کرده یا مرحوم کلینی اشتباه کرده سختش کرده؟ اگر هم دایر بشه بین دو بزرگوار میگیم آقا شیخ اشتباه کرده یا مرحوم کلینی، خب آقایان گفتن که چون مرحوم کلینی عزبت هست نقل او مقدم است. خب این در رابطه با این در نقل چی؟ در نقل ابو مریم. اما بر فرض هم اگر تعارض قبول کردیم، برفض رو قبول کنیم، این تعارض بین نقل مرحوم کلینی و مرحوم شیخ هست در روایت ابی مریم. خب اونجا میگیم آن روایت ابو مریم از امام علیه السلام، ولی چون قادر و تون چیز هم هسته مزمن هم هسته. از جهت اینکه مشکل شد داشته باشد. خدا هایتن حالا میگه مزبری بودن اشکال نداره. در نقل ابو مریم مرحوم خلیلی و مرحوم شیخ طاهری و همتر نقلشان خب اونجا می ثابت نیست، اما در نقل عبدالرحمن سیابه دیگه چیه؟ اونجا دیگه مرحوم خلیلی وجود نداره، اون نقل این روایت نقل نکرده با سند عبدالرحمن تا بگیم اونجا هم تعارض داره. پس برابر این روایت عبدالرحمن به لابارد با آقای مانه وجود او حبته در اونجا بوده که از امام صادق سر روایت نقل کرده نا. این اولا. و ثانیان این که در دوران انبلیزاد نقیصه مرحوم خلیلی مقدم باشد نه این وجهی نداره. خود مرحوم خلیلی که معلومه چه کم ازدار کرده باشه که احتمالش بدیم که اصل عدم نه چیه نقیصه است مثلا در مرحوم خلیلی یا شیخ ازدار کرده باشه وجود اصل عدم زیاده تا با تعارض داشته باشه نه، ممکن رابیه قبلی کار کرده باشن. یعنی ممکنه در اون روایتی که برام کلینی نقل کرده همایون بن زیاد اشتباه کرده باشه مثلا، یا حسن محمد سمایی اشتباه کرده باشه، یا مثلا یه در روایت مرحوم شه ممکنه فضاله مثلا اگر اشتباه باشه حسین محسن سعید باشه، از فضاله باشه، از ابان باشه مثلا، همتون ما مشخص نیست به این دوران هم بین اشتباه مرحوم کلینی و اشتباه مرحوم شیخ باشه تا بگیم مرحوم کلینی عزبت است. وقتی که این احتمال دادم دیگه از بطیه در کار نیست. نتیجه آقا اصل قدم زیادی و اصل نقیصه هر دو هم تعارض میکنن نا. تعارض تساقط ها. الا اینکه اون مبنای اتحاد از فقه ها که گفتن که در دوران هم بین زیادی نقیصه اصل قدم زیادی مقدم است و اصل قدم نقیصه. کسی که مبنا را قبول کنه خب میگه در اینجا خب نسخه مرحوم شیخ مقدم است چون اون حبره داره. چرا؟ بخاطر این که گفتن آقا غالبا در استنساخ ها نقیصه اتفاق میفته و زیادی خیلی نادر است. یعنی بیشتر اوقات کسی که استنساخ کنن روی کتابی وقتی چند صفحه می نویسه برمیگرده بیده چندین مطلب رو جا گذاشته، چندین کلمه رو افتاده ازش، اما یک کلمه از خودش اضافه کرده باشه سهوًا، عمدن که مسلم نیست، سهوًا و اشتباه یک کلمه رو اضافه کرده باشه این خیلی نادره. و اون چون غالب است تا بگو اون چون غالب مقدم است، اصل عدم زیاده مقدم است، پس نسخه مرحوم شیخ این مقدم میشه. این هم مبنا نادرست است. درست غالب است غیر غالب، اما بحث اصل عدم زیاده و اصل نقیصه این مبنا سر و غلاست. آیا در مواردی که تعارض باشد اغلا سیره ای دارن بر تقدیم اصلا زیادی و نقصه عدم نقصه؟ اگه داشته باشه فبا. این که سر اونجا قالب جار قالب نیست دلیل نمیشه بر تقدیم. حجت ما دلیل ما برای این که بگیم اصل این که درست این شده نقل کرده کم نداشته، درست این شده نقل کرده زیاد نکرده، بنای اغلاست. وقتی بنای اغلا نباشد در مار تعارض دیگه و چی برای تقدیم نداره، اون چی امر اعتباری میشه دیگه، حجت نمیشه برای ما. بنابراین اگر تعارض شد خود نسخه ثابت نمیشه، الا اینکه نسخه عبدالرحمن سیابه که تعارض در وجود نداره اون بلا باز باقی بمانه، مگر کسی میگه آقا این یک روایت بیشتر نیست. حالا درست دو نفر نکنه یک روایت بیشتر نیست، یا زیادی یا باز زیادی یا بی‌نقص است، نه دو روایت. اگر اینطور باشه نه دیگه هبه بودن در این روایت ثابت نیست و نتیجه میشه که این روایت از حجیت میفته و دلیل بر عدم اشتراط نمیشه. اما اگه گفتم نه هبه ثابت است دلیل میشه. حالا تمام کردن در دو روایت انشالله ادامه بس در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.